ساعت 4 بعد از ظهر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام و درود گرم من به شما، خوش اومدید به مجله بعد از ظهر. امروز سه‌شنبه 31 فروردین 1400، من رضا ولیزاده هستم و در 30 دقیقه پیش رو همراه شما. اگه کمی از وقتتون رو به ما بدین، در این مجله خیلی سریع میپردازیم به آخرین خبرها و گزارش‌های ایران و جهان، همراه با تحلیل و گفتگو. همراه ما بمونین که گفتنی بسیار داریم. پیش از هر چیز مشروع خبرها از همکارم شاهین بشیری.
با سلام. سازمان گزارشگران بدون مرز در رتبه بندی آزادی رسانه‌ها میگوید ایران با سقوط یک رتبه اکنون در جایگاه 174 در میان 180 کشور جهان قرار گرفته است. بر اساس این گزارش که سالانه منتشر می‌شود، در صدر جدول به ترتیب نروژ، فنلاند، سوئد و دانمارک قرار دارند. به نوشته سازمان گزارشگران بدون مرز، جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهای جهان است که از آغاز انتشار رده‌بندی جهانی آزادی رسانه‌ها از سال 1381 به علت سرکوب حکومتی، آزادی اطلاع رسانی همواره در پایین ترین رده‌های جدول قرار داشته است. در خاورمیانه کشورهای عربستان سعودی 170، مصر 166 و سوریه 173 در رده‌های بالاتر از ایران قرار دارند. بنابر اعلام وزارت بهداشت ایران، در طول 24 ساعت گذشته 395 بیمار مبتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادند و مجموع جانباختگان این بیماری در ایران به بیش از 67500 نفر رسید. بر اساس آمار رسمی که مورد تایید نهادهای مستقل نیست، در 24 ساعت گذشته ابتلای بیش از 25000 نفر به کووید 19 نیز تایید شد. در حال حاضر وضعیت 301 شهر ایران قرمز اعلام شده است. به گزارش روابط عمومی وزارت بهداشت، مجموع واکسن‌های تزریق شده در ایران تا کنون به 621000 دوز رسیده است. از این شمار تنها حدود 141000 نفر دوز دوم را نیز تزریق کردند. شماری از جمعیت اهل سنت ایران از حسن روحانی به خاطر عدم اجرای وعده‌های انتخاباتی او مبنی بر تأمین حقوق مربوط به ادیان، اقوام و مذاهب به دیوان عالی کشور شکایت بردند. روزنامه اعتماد روز دوشنبه در گزارشی به نقل از عبدالله سهرابی، نماینده مریوان در مجلس ششم شورای اسلامی، نوشت که این شکایت در دیوان عالی کشور ثبت شده اما هنوز شعبه‌ای برای رسیدگی به آن تعیین نشده است. حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری سال 1392 با انتشار بیانیه‌ای 10 ماده‌ای وعده داد که در صورت پیروزی در انتخابات، اصول معطل مانده قانون اساسی کشور در راستای تأمین تحت عنوان حقوق اقوام، ادیان و مذاهب را به طور کامل اجرا خواهد کرد. عبدالله سهرابی اما میگوید که دولت حسن روحانی گامی در راستای اجرای مفاد این بیانیه بر نداشته است. بیش از 2000 تن از مقامات بلندپایه پیشین نظامی امنیتی و جامعه اطلاعاتی اسرائیل در نامه‌ای به رئیس جمهوری آمریکا در مورد پیامدهای بازگشت آن کشور به برجام هشدار دادند و تأکید کردند که عجله در مذاکره با جمهوری اسلامی ایران مستقیما اسرائیل و متحدان عرب این کشور را با خطر روبرو می‌کند. امضا کنندگان این نامه که وبسایت واشنگتن فری بیکن نسخه‌ای از آن را به دست آورده، چند اصل را برشمردند که آمریکا و قدرت‌های اروپایی هنگام مذاکره با جمهوری اسلامی باید در نظر گیرند. عدم بازگشت به توافق هسته‌ای مشهور به برجام نخستین این اصول است. از سوی دیگر، کمیته‌ای موسوم به کمیته مطالعات جمهوری‌خواهان که از اعضای جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا تشکیل شده، اعلام کرده است که با همکاری مایک پومپئو، وزیر خارجه پیشین آمریکا، طرحی را ارائه خواهد داد که هدف آن اعمال فشارهای حد اکثری بر جمهوری اسلامی برای جلوگیری از بازگشت به برجام و دستیابیش به سلاح هسته‌ای است. محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران، روز سه‌شنبه در مورد برگزاری همزمان چند انتخابات در ایران و احتمال بحرانی تر شدن وضعیت کرونا به دلیل ازدحام جمعیت هشدار داد. انتخابات ریاست جمهوری ایران روز 28 خرداد 1400 همزمان با انتخابات شوراهای شهر و روستا، انتخابات میاندوره‌ای مجلس و مجلس خبرگان برگزار خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محسن هاشمی با پیشبینی ادامه وضعیت قرمز در اردیبهشت ماه در بسیاری از نقاط کشور گفت در این شرایط برگزاری همزمان 4 انتخابات میتواند پیک 4 را به پیک 5 تبدیل کند.
شاهین بشیری بود در ادامه مجله بعد از ظهر. تهران در وضعیت فوق بحرانی کرونا، افزایش تعداد جانباختگان و ساخت 2 سردخانه جدید در بهشت زهرا، به آخرین خبرها در مورد کرونا در ایران می‌پردازیم. اهل سنت ایران از حسن روحانی به دلیل عدم تأمین حقوق دینی و قومیتی شکایت رسمی کردند.
ایران از سال 1381 که رده بندی ما آغاز به انتشار کرده تا امروز همواره در رده های پایین بوده.
ادامه سقوط ایران در رتبه بندی جهانی آزادی رسانه ها، این بار ایران 174 شد.
و هنگامی که خودشون رو نامزد میکنن برای ریاست جمهوری، وعده های بسیار زیادی رو میدن و فضا نسبتا آزاد میشه در این مناطق، ولی عملا هیچ کدوم از این وعده ها بعد از اینکه ایشون به قدرت رسیدن عملی نشد.
همه اینها و بیشتر از اینها در 25 دقیقه آینده از رادیو فردا. با ادامه وضعیت بحرانی همه‌گیری کرونا در ایران، مقام‌های دولتی در مورد رکورد شکنی‌های جدید هشدار دادند. در همین حال 2 سردخانه جدید در بهشت زهرا ساخته شده، اما مسئولان می‌گویند با ادامه وضعیت فوق بحرانی ممکن است به زودی به شرایطی برسند که سردخانه‌ها جا نداشته باشند. در این شرایط برگزاری مراسم شب قدر، راهپیمایی روز قدس و انتخابات ریاست جمهوری پیش رو وضعیت را از این هم پیچیده تر خواهد کرد. همکارم سپید بهکام که خبرها رو در این زمینه دنبال کرده از طریق اسکایپ با ما. سپید، آخرین خبرها رو از تو میشنویم. خب به ارتباط ما قطع شد با سپید، سعی میکنیم که این ارتباط رو، خب سپید صدای من رو داری؟
بله.
سپید، منتظریم که آخرین خبرها رو از تو بشنویم.
رضا، امروز محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در صحنه علنی مجلس شرایط کرونا رو توصیف کرد که به شدت وخیم و سخت هستش. اوضاع خب امروز هم دیدیم که 395 کشته بر اساس آمارهای رسمی وزارت بهداشت داشتیم در شبانه روز گذشته و 25500 بیمار جدید هم داشتیم. یعنی شرایط عوض نمیشه و همینطور یه روز بالاتر یک روز پایینتر، ولی شرایط بحرانی هستش. علیرضا زالی فرمانده عملیات مقابله با کرونا هم در تهران رو وضعیتش رو قرمز خونده و گفته که تهران به توصیف او روی لبه تیغ مرگ ایستاده و توصیف کرده با زمان آبان ماه که خیلی اون موقع در واقع بستری ها زیاد بود، میگه در اون زمان هم که اوضاع بد بود میزان بستری ها به 7000 نفر نرسیده بود، اما الان 7400 نفر بستری داریم. و در گفتگوی که آقای زالی داشته با روزنامه ایران توضیح داده که ما از ابتدا گفتیم که کوتاه‌ترین در واقع روش همون لاکدان هست یا قرنطینه و محدودیت‌های خیلی سخت ایرانه، و او گفته که اگر هم قرنطینه بخواد انجام بشه تازه باید بیماریابی رو هم سرعتش رو بالا ببرن که در این صورت شاید بشه یک مقدار شرایط قابل کنترل باشه. در مورد اینکه هر روز اعلام میشه که تخت‌های بیمارستانی پر هست و ظرفیت‌ها تکمیل هست، نادر توکلی معاون ستاد مقابله با کرونا استان تهران گفته که الان بخش‌های ICU تهران پر هستش و قرار هستش که کمیته ترخیص بیمارستانی تشکیل بشه و بیماران کرونایی رو از بیمارستان ها مرخص بکنن، در خانه به اونها رسیدگی بکنن، دارو و درمانشون به اون شکل انجام بشه. و همین موضوع رو هم ایرج حریشی معاون کل وزارت بهداشت صحبت کرده در مورد طرحی به نام درمان در منزل که از بیماران در منزل در واقع رسیدگی میشه بهشون و اونجا خدمات درمانی انجام میشه. اما رضا، شرایط به گونه‌ای هستش که اشاره هم شد، الان رضا کرمی محمدی رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت شهرداری گفته که دو سردخانه جدید هم در بهشت زهرای تهران راه اندازی شده، اما او گفته که هفته پیش رو شرایط بدتر هست و ممکن اصلا تهران به جایی برسه که حتی این سردخانه ها هم کافی نباشه. رضا، یکی از نگرانی هایی که این روزها وجود داره برگزاری مراسم شب قدر هست که وزیر بهداشت هم حتی تشویق کرده مردم رو، در مورد روز قدس گفتن که مراسمی برگزار نمیشه حتی به شکل داخل خودرو، و همینطور انتخاباتی که پیش رو داریم، 4 انتخابات همزمان که رئیس شورای شهر تهران در مورد اون هشدار داده، گفته این میتونه پیک 4 رو به 5 هم تبدیل بکنه. رضا
سپیده، تو این شرایط به شدت بحرانی موارد دیگه ای هم هست که به نگرانی ها دامن میزنه، از جمله شبهای قدر در ماه رمضان، راهپیمایی روز قدس و انتخابات. چه تصمیم هایی در این زمینه ها گرفته شده؟
رضا، همونطور که توضیح دادم تصمیم ویژه گرفته نشده، همونطور که اشاره کردم حتی وزیر بهداشت گفته که مراسم شب قدر رو خیلی پرشکوه برگزار بکنیم، اما در مورد راه پیمایی روز قدس گفتم که قرار هست که حتی به شکل خودرویی هم برگزار نشه. من یه توضیح فقط در مورد واکسن بدم اگر فرصت هست. امروز علی ربیعی گفتش که 60 میلیون دوز واکسن اسپوتنیک وی قرار هست از روسیه وارد بشه، و یه صحبت‌های هم مطرح شده بود قبلا در مورد اینکه شرکت‌های تولید کننده واکسن داخلی دولت رو تحت فشار می‌ذارن تا خرید واکسن خارجی انجام نشه، که آقای ربیعی اونها رو تکذیب کرد و بعد گفتش که ما برای واکسن کوواکس اقدام کردیم ولی یه مشکلاتی خوردیم و اینا، به موقع هم اقدام کردیم و به هر حال نشد که واکسن رو بتونیم وارد کشور بکنیم به موقع، ولی گفت به موقع اقدام کردیم، در حالی که قبلا بارها تاکید شده، هم مینو مهرز عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا و هم شورای عالی نظام پزشکی بارها گفتن که در ایران به موقع اقدام نشده برای در واقع واردات کرونا از طریق کوواکس. در این حال مصطفی قانعی عضو کمیته ستاد کرونا گفته که از شهریور واکسن‌های ایرانی کرونا وارد بازار میشه. خب 4 واکسن تولید داخل ما داریم ولی هیچ کدومشون رضا تا الان به مرحله واکسیناسیون عمومی نرسیدن.
سپاسگزار از تو سپیده بهکام. سازمان گزارشگران بدون مرز در رتبه بندی آزادی رسانه‌ها میگوید ایران با سقوط 1 رتبه اکنون در جایگاه 174 در میان 180 کشور جهان قرار گرفته است. بر اساس این گزارش که سالانه منتشر می شود، در صدر جدول به ترتیب نروژ، فنلاند، سوئد و دانمارک قرار دارند. کمی پیشتر گفتگویی داشتم با رضا معینی، مسئول دفتر ایران، افغانستان و تاجیکستان در سازمان گزارشگران بدون مرز در پاریس، و ابتدا در مورد دلایل سقوط بیشتر ایران در زمینه آزادی اطلاع رسانی از او پرسیدم. رضا معینی:
واقعیت این است که در همین ردوندی ما توضیح دادیم که ایران از سال 1381 ردوندی ما آغاز به انتشار کرده تا امروز همواره در رده های پایین بوده. این در اصل 19 سال نشان میده که سرکوب سیستماتیکه در ایران. سرکوب میتواند به همه جوانبی که به اطلاع رسانی و حتی زیر ساخت ها و دیگر معیارهایی که ما برای ردبندی جهانی آزادی رسانه ها داریم نیز اثر بگذاره و اثر بد بگذاره. ولی برای امسال به نظر من بازداشتهایی که بوده، به نظر من و ردبندی ما در اصل آنچه که مخفی کردن اطلاعات از مردم بوده. در طی سال گذشته بیماری کرونا در سراسر جهان بوده و این بیماری به خودی خود نشان داده از کدام کشورها می توانند به سود همگانی از اطلاع رسانی آزاد دفاع کنند برای سلامت جامعه و یا کشورهایی که این آمارها رو پنهان می کنند. در همین رابطه بازداشت‌هایی انجام شده و احضارها و محکومیت‌ها و در نهایت هم مدیر سایت و کانال تلگرامی آمد نیوز آقای روح لازم پس از 30 سال که در ایران اعدام روزنامه نگار نداشتیم اعدام شد.
خیلی کوتاه فقط دیدم که از رنگ بندی هم استفاده میکنه سازمان گزارشگران بدون مرز. رنگ ایران سیاه هست یا قرمز در این نقشه؟
رنگ ایران از همان آغاز تا امروز متاسفانه سیاه.
بله آقای معینی، یک نکته جالب در این گزارش بود که بنا به نظرسنجی مورد اشاره گزارش شما 59% از افرادی که در 28 کشور جهان در این نظرسنجی شرکت کردن باور دارن که روزنامه نگاران مردم رو با خبرهایی که از نادرستی اون آگاه هستن آمدانه به خطا سوق میدن، یعنی به عبارتی برخی رسانه ها عملا به ضد روزنامه نگاری تبدیل شدن. این دلیلش چیه؟
واقعیت این است که در رده‌بندی امسال ما با این شعار مسئله رو طرح کردیم که روزنامه نگاری یعنی روزنامه نگاری حقیقت محور واکسنی علیه اخبار ناراست و نادرسته. این اخبار نادرست در سراسر جهان منتشر میشه، قدرت‌های مختلف از قدرت‌های سیاسی تا اقتصادی تا حتی برخی وقت‌ها پلتفرم‌های رقمی که وجود دارن همه دست به دست هم میدن تا اخبار نادرست منتشر بشه. در بعضی از کشورها بدون شک حکومت با انتشار اخبار غلط و اخبار نادرست و پنهان کردن خبرها مانع این اطلاع رسانی میشه. بنابراین بخشی از این خبرنگاران عملا به دستگاه تبلیغ حکومت تبدیل میشن و این بیباوری و ناباوری رو به اطلاع رسانی و روزنامه نگاران به وجود میارن. برای مثال امروز در ایران چه کسی میتواند از خبرنگاران بجز از مجاری رسمی در رابطه با واکسن تحقیق کنه؟ چه کسی میداند امروز واقعا تعداد کشته شدگان چه تعداد هست؟ خب اینها همه ممنوعیت هایی که وجود داره. وقتی که در مصر تنها و تنها اطلاع رسانی باید از طریق وزارت بهداشتشون انجام بگیره که اون هم با مخفی کاری های بسیاره، خب خبرنگار مجبور میشه حقایقی رو که دولت تحمیل کرده، حکومت تحمیل کرده، به مردم بگوید با آنکه میداند دروغ است.
یعنی شما در واقع به عنوان یک گروه حافظ منافع مخاطب اگر بخواید به این جریان نگاه کنید، در این جریان روزنامه نگاران در واقع در دام قدرت ها افتادن و خودشون یا رسانه های اونها به نوعی نقشی در این قضیه ندارن که بخوان آمدانه مخاطب رو با انتشار خبرهای نادرست به خطا سوق بدن.
بدون شک خبرنگارانی هم هستن، چون یک کلمه مقدس نیست که به این حرفه باور آنچنان ندارن، ولی در اساس شما درست میگویید، یعنی آنچه که قدرت تحمیل میکند خبرنگار رو به این سوق میده که بتونه اخبار نادرست رو بگه و سپس شتاب زدگی در خبر، ناآگاهی بر وقایعی که رخ میدهد و همه اینها. و آنچه که ما گفتیم واکسن برای این ویروس، یعنی این ویروس خطرناک، همان روزنامه نگاری حقیقت محور است و همان تکثر و تنوعی که در روزنامه نگاری هست. در یک کلام آزادی رسانه ها.
رضا معینی بود، مسئول دفتر ایران، افغانستان و تاجیکستان در سازمان گزارشگران بدون مرز از پاریس.
خیلی چیزار پوشش میده اینجور که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره.
اینجور که من دیدم مسئله روز رو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
نه خبرها
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق هم هست که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
رئیس شورای شهر تهران امروز در مورد برگزاری همزمان چند انتخابات در ماه‌های آینده در ایران و احتمال بحرانی‌تر شدن وضعیت کرونا به دلیل ازدحام جمعیت هشدار داد. محسن هاشمی گفته است که شرایط کرونایی در کشور به سرعت رو به وخامت است و به نظر می‌رسد که اردیبهشت ماه شاهد حفظ وضعیت قرمز در بسیاری از نقاط کشور باشند. در این باره دیدگاه رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه رو بشنویم که به رادیو فردا دیدگاه خودش رو گفته.
هرقدر انتخابات دور از حساسیت ها و مسائل ذهنی مردم، موضوع کرونا و به موازاتش مسئله تورم، گرانی و فشارهای اقتصادی مسئله اصلی مردمه. حالا آقای محسن هاشمی هم میشه هر قد فازه هاشمی شبیه مادرشه، ایشون شبیه پدرشه. برای خالی نبودن عریضه یه جمله گفته، چون میدونه مردم روی کرونا الان واقعا دچار نگرانی شدن. این نگرانی رو در اظهاراتشون کاملا و رفتارشون تا حدی میشه دید و مردم به یه استیصالی هم رسیدن. احساس مردم اینی که اونا به امان خدا رها شدن، حالا هم تو ماجرای کرونا و هم در ماجرای اقتصاد. اما آقای محسن هاشمی به خوبی میدونه که خب این حرف هیچ تأثیری نداره، یعنی همینطوری تیری در تاریکیه، چون که همین روزا ما شاهدیم بودیم که وزارت بهداشت با برگزاری مراسم‌های مذهبی ماه رمضان و شبای احیا موافقت کرد. حتی این مخالفان ولایت مدار دولت روحانی که همه چیزو بر اساس توطئه میبینن، میگه اصلا دولت تعمدن جلوی کرونا رو نگرفته که این مراسمای مذهبی ماه رمضان که محل تجمع مثلا نیروهای ماست و میخوام بصیرت افزایی کنیم و روشنگری کنیم در رابطه با انتخابات، یعنی کرونا و مراسم مذهبی رو وصف میکنن به اینکه رقیبشون میخواد از کرونا برای مسائل انتخاباتی استفاده بکنه. این در حالی است که خب واقعا این استیصال فشار آورده به مردم. من فکر میکنم برای خامنه‌ای و اون جریان اصلی حاکم بر ایران موضوع انتخابات شکوهمندیش و مثلا استقبالش اولویت اول نباشه، اولویت دست چندم باشه. با توجه به مسائل کشور و تجربه‌ای که در دوره انتقال رهبری وجود داشته که ممکن مثلا تزلزل‌هایی به وجود بیاد، خب جمهوری اسلامی در یه وضعیتی هم شرایط اقتصادی دشواری داره، هم در مذاکرات و روابط بین‌المللیش مشکل داره، هم بحران جانشینی هست. آقای خامنه‌ای خیز برداشته که حکومت رو یک دست بکنه، خیالش برای همه اینا راحت‌تر باشه. بنابراین اهمیتش به لحاظ کمیت نیست، حالا بیشتر تضمین شده بودنش اهمیت داره و میخواد که به اصطلاح انتخابات تضمین شده برگزار کنه. البته در مرحله دوم و اولویت دوم از ابزارهایی هم استفاده خواهند کرد برای اینکه انتخابات با شکوه برگزار بشه، اما اینکه برگزار نشه مثلا تأخیر بیفته به خاطر کرونا، من رو هیچ یک درصد هم احتمال نمیدم. یعنی اگه روز آقای خمینی گفت جمهوری اسلامی، نه یک کلمه کم نه یک کلمه بیش، آقای خامنه‌ای هم در طول این رهبری چند دهه‌ایش انتخابات نه یک روز زودتر نه یک روز دیرتر و نتایجش هم همونی که شورای نگهبان میگه.
رضا علیجانی بود، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه. و بشنویم پیام های تلفنی شما رو.
آمار قربانیان کرونا در ایران سه رقمی شده. بعد از یک سال اوضاع به جایی که کنترل بشه روز به روز داره بدتر میشه و به فاجعه انسانی نزدیک میشه. مردم بیگناه ایران دارن قربانی بیکفایتی و تصمیم‌های غلط سران حکومت ایران میشن. وقتی درایت اداره کردن وضع مردم رو ندارید، بدید کنار تا کار توسط کاردان انجام بشه.
آقا فرمودید که واکسن آمریکایی و انگلیسی نگیرید، ممنوع. آیا اونها ورشکست شدن یا ملت ایران دارن میمیرن؟ آخه این چه دستوری که ممنوع؟ بابا جان ملتت را میباید نجات بدهی از مرگ حتمی. یک دندگی لجباری چه نتیجه ای دارد؟ چون که این هم ملتت دارد کشته میشود میمیرد. آیا فکر میکنی؟
درود بر ملت بزرگ ایران. خواستم از این طریق آخوندا اعلام کنم که ما دستتون رو خوندیم. شما میخواین که روز رای گیری به تعداد واکسن رو بیارین تو شعبه های رای گیری بذارین که هر کس اومد رای داد میتونه بره واکسنش هم بزنه، در حالی که شما اصلا واکسنی ندارین. شاید هم اگه داشته باشین به تعداد خیلی اندکیه. خواستم فقط بگم که ما ما دیگه کول شما رو نمی‌خوریم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرا.
شماری از جمعیت اهل سنت ایران از حسن روحانی به دلیل عدم اجرای وعده‌های انتخاباتی او در مورد تأمین حقوق مربوط به ادیان، اقوام و مذاهب به دیوان عالی کشور شکایت کردند. روزنامه اعتماد روز دوشنبه در گزارشی به نقل از عبدالله سهرابی نماینده مریوان در مجلس ششم شورای اسلامی نوشت که این شکایت در دیوان عالی کشور ثبت شده، اما هنوز شعبه‌ای برای رسیدگی به آن تعیین نشده است. ساعتی بیشتر گفتگوی داشتم با مسعود کردپور، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل کردستان در ایران، و ابتدا در مورد دلیل طرح این شکایت در مقطع کنونی از او پرسیدم.
الان تقریبا فضا رو به انتخابات میره و کاندیداهای مختلف برنامه هاشون رو عرضه میکنند در مواقع انتخابات و تبلیغاتشون رو شروع میکنند. آقای روحانی هم که 8 سال پیش خودشون رو کاندیدا کردن برای ریاست جمهوری، یک سری وعده هایی دادن به مردم ایران و به خصوص مناطقی که محرومیت بیشتر هستش و مطالباتشون بسیار بیشتر هستش. در این مناطق هم وعده های بسیار زیادی دادن. بسیاری از تلاشگران مدنی و سیاسی و اصلاح طلبان حکومتی به هر حال برای ایشون تبلیغات کردن در این مناطق و ایشون بیانیه 10 ماده‌ای رو به عنوان بیانیه حقوق شهروندی اقوام و اقلیت‌ها مطرح کردند و وعده دادند که این بیانیه رو اجرا کنند و از حقوق اقلیت‌های قومی، مذهبی و مردمی که بیشتر تحت ستم بودند در این 32 سال اخیر حمایت کنند و حقوق اینا رو برآورده کنند. ولی متاسفانه در طول 8 سال اخیر که این وعده ها هیچ کدوم عملی نشد و بر همین اساس کسانی که در استادهای ایشون فعال بودند و به ویژه اصلاح طلبانی که از ایشون حمایت کردند، الان این شکایت رو مطرح کردند که ایشون نتونسته به هیچ کدام از وعده هایی که داده عمل کنه و شکایت رو در دیوان عالی کشور ثبت کردند.
البته آقای کردپور، در دولت حسن روحانی یک سمت ویژه‌ای برای رسیدگی به مسائل اقوام ایجاد شد به نام دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور اقوام و مذاهب که وزیر اسبق اطلاعات علی یونسی هم مسئولش بود. این اقدام حسن روحانی چه حاصلی داشت؟ نتونست اقلیت‌های مذهبی و قومی رو راضی کنه به نظرتون؟
کاندیداهای مختلف در هنگامی که خودشون رو نامزد میکنن برای ریاست جمهوری وعده‌های بسیار زیادی رو میدن و فضا نسبتاً آزاد میشه در این مناطق و کارهای بسیاری رو وعده میدن، ولی عملاً هیچ کدوم از این وعده ها بعد از اینکه ایشون به قدرت رسیدن عملی نشد و سایر رؤسای جمهوری قبلی هم وعده هاشون رو نتونستن عملی کنن. و این عمل ایشون که دستیار ویژه رئیس جمهور بودن آقای یونسی هم متاسفانه بیشتر حالت نمادین داشتن و جلساتی رو میذاشتن با فعالین سیاسی اصلاح طلبی که در استادها فعال بودند و به هر حال عده‌ای رو به پست و مقام رسوندن در همین دولت، ولی عملا برای مردمی که به ایشون رأی دادن و به هر حال اومدن در استادها و کار کردن، هیچ اقدامی انجام ندادن و رؤسای استاد آقای روحانی در کردستان و در آذربایجان غربی که بیشتر برای ایشون فعالیت می‌کردن، عملا چند سال پیش استعفا دادن، نامه سرگشاده نوشتن و گفتن ما معذرت می‌خوایم از مردم که برای آقای روحانی فعالیت کردیم و مردم رو تشویق کردیم. و حتی در سطح سراسری هم مثلا کسی مثل آقای زیبا کلام هم از ایشون تبری جسته و گفته من به هر حال اشتباه کردم، از ایشون حمایت کردم و وعده دادم که وعده های مردم عملی بشه.
آقای کردپور، شما در کردستان زندگی می‌کنین، شرایط رو از نزدیک دارین لمس می‌کنین. ممکنه به برخی از مصادیق نقض حقوق اهل سنت در کردستان و کردها اشاره کنین که نشون میده توی سالهای گذشته وضعیت بدتر شده؟
بخش اصلی مطالبات مردم این مناطق بحث توسعه سیاسی هست، آزادی‌های مشروع و قانونی هست که در قانون اساسی و فصل 3 قانون اساسی بر اون تأکید شده که متأسفانه سال‌هاست این فصل قانون اساسی که مربوط به حقوق اقوام و اقلیت‌ها و مردم ایران در کله تشستش عملی نشده و اجرا نشده. آقای روحانی به این مسئله اشاره کردند و هیچ کدوم عملی نشد. بخشی هم که مسائل اقتصادی منطقه هستش که مستعذرید به هر حال بحث کولبرها هست در این مناطق و حتی در بلوچستان بحث سوختبرها و محرومیتی که در این منطقه هست، آمار بسیار بالای فقر و فلاکت و تورم و بیکاری که در این منطقه هست و بر اساس آمارهای رسمی و شاخصهای بانک مرکزی این مناطق بسیار محروم هستند و بار تکفل بسیار بالا هست در این مناطق و اینا مشکلاتی هستند که متأسفانه هیچ کدوم عملی نشدند.
مسعود کردپور بود، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل کردستان از همین استان. سپاسگزارم از همراهی شما با این مجله بعد از ظهر. بخش بعدی خبرها رأس ساعت 5 عصر به وقت ایران. روز خوش.